اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که مسئولیت نظارت بر کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را بر عهده دارد می‌گوید حکومت افغانستان بدون مساعدت‌های مالی ایالات متحده و متحدین غربیان بقا نخواهد کرد. جان اف اسپوکو رئیس سیگار در نشست روز چهارشنبه کمیته فرعی امنیت ملی کنگره آمریکا گفت که حتی پس از رسیدن به توافق صلح با طالبان افغانستان به کمک خارجی وابسته خواهد بود. در این نشست که در مورد آسیب پذیری های اصلی افغانستان دایر شده بود، آقای سپکو 8 بخش عمده را که در خطر می باشد شناسایی کرد که شامل ناامنی گسترده، ناتوانی پلیس، موجودیت فساد، اقتصاد ضعیف، تجارت مواد مخدر و تهدیدها در برابر حقوق زنان افغان می باشد. یکی از موارد دیگری را که رئیس اداره سیگار به عنوان یکی از دشواری‌های اصلی در افغانستان به آن اشاره کرد، بازگرداندن جنگجویان مسلح طالبان به زندگی عادی در صورتی که البته توافق صلح نهایی شود بود. او همچنان تاکید کرد که حتی بعد از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، باید سیستم برای تفتیش از مساعدت‌های مالی آمریکا به افغانستان وجود داشته باشد. حتی اگر این کمک‌ها از طریق نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی به افغانستان فرستاده شود. در اثر گلوله‌باری مامورین سپاه پاسداران ایران، دست کم 25 مهاجر افغان در محدوده سرایی جالاق و کلکان در ولایت سراوان هدف قرار گرفته، کشته یا زخمی شدند. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، تعداد زن و کودک نیز در میان قربانیان این حادثه به چشم می‌خورند. این آمار در حال اسای کمپین فعالان بلوچ منتشر شده است که فریبرز راشدی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های سی ای زایدان، گفته است که شب سه شنبه بر اثر واژگونی یک لاری کوچک حامل اتبای بیگانه در ولایت سراوان 14 نفر مجروح شدند. با گزارش کمپین فعالان بلوچ، مای میزان سال گذشته نیز در حادثه مشابه 35 مهاجر افغان کشته و زخمی شدند. منشی عمومی ناتو در سخنرانی که در کنگره ایالات متحده ایراد کرد، در مورد تهدیدی که از جانب روسیه متوجه جهان است، هشدار داد. یانس ستولتنبرگ گفت متحدین ناتو باید اختلافات بین خود را حل کنند، زیرا در آینده به اتحاد و همبستگی بیشتر یکدیگر نیاز خواهند داشت. او گفت که با آزمون‌های بی سابقه مواجهند، آزمون‌هایی که یک کشور به تنهایی نمی‌تواند با آن مقابله کند. سرمنشی ناتو خطاب به روسیه گفت که به تعهدات خود در پیمان نیروی هسته‌ای میانبرد برگردد. بورد عالی انتخابات ترکیه دستور بازشماری قسمی آرای انتخابات شاروالی در استانبول، بزرگترین شهر این کشور را داد. بر بنیاد این تصمیم بورد عالی انتخابات ترکیه که روز چهارشنبه گرفته شد، از 39 ناحیه استانبول آرای 8 ناحیه این شهر به شمول پایگاه‌های حزب حاکم عدالت و توسعه بازشماری می شود. شمارش ابتدایی آرای انتخابات شاروالی استانبول نشان می‌دهد که اکرام امامگولو نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق در این انتخابات پیشتاز بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه درخواست بازشماری آرا در تمام ناحیه‌های استانبول و انقره پایتخت این کشور را کرده است. و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی مبلغ 1 میلیارد دلار را برای اعمار یک شهرک ورزشی به عراق داد. ریاض مدت‌ها سعی می‌کند با کمک به بغداد از نفوذ ایران در عراق جلوگیری کند. این در حالی است که عراق تلاش دارد با نزدیکی با ایران منافع اقتصادی را حاصل کند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. امیدوارم که روز خوش را در پیش رو داشته باشین. خبرها را از همکارم ژیلا سمین شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گره هم آورده ایم. من قدیر مشرف هستم. 10 شرکت تجارتی ولایت هرات از سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO تصدیق نامه بین‌المللی ایزو را جهت صادرات محصولاتشان به خارج از افغانستان دریافت کردند. مسئولان اداره زراعت هرات میگویند این شرکت های تجارتی پس از این می توانند محصولات با کیفیت تولیدیشان را بدون وابستگی به کشورهای همسایه با لوگو و بسته‌بندی افغانستان به بازارهای جهانی صادر کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این 10 شرکت تجارتی بعد از 6 ماه تلاش توانستند که از آزمون سخت سازمان خوراکی و زراعت ملل متحد موفق به در شده و سرتیفیکیت معتبر ایزو یا تضمین کیفیت کالا را به دست آورند. نقیب الله رسولی مسئول شرکت تطبیق کننده این برنامه در ولایت هرات گفت که دریافت این گواهی نامه ها شرکت های تجارتی هرات را قادر می سازد تا تولیداتشان را به کشورهای گوناگون و بدون محدودیت صادر کنند.
یک اعتبار بین المللی برای مسئول از این ادامه شه که این استانداردهای مدیریت مسئولیت مواد غذایی برای از اینا و اینا با اینا میتونن که کالایی که دارن مستقیما به هر جایی که میخوان صادر کنن بدون کدام واسطه و با آرم ایزو اینا صادر کنن. به سرتیفیکیت هایی که به اینا صادر میشه با اعتبار اتحادیه اروپا و مجمع اعتباردهی بین الملل.
ریاست زراعت هرات میگوید چنین گواهی نامه هایی میتواند فرصتی مناسب برای شرکت های دریافت کننده فراهم کند تا پس از این محصولاتشان را با بسته‌بندی و نام افغانستان به خارج صادر کنند. اویس وسیق مسئول سکتور خصوصی ریاست زراعت ولایت هرات گفت
وقتی ما شرکت ما ایزور میگیره و تمام معیارات و استانداردهای جهانی در نظر میگیره و رعایت میکنه و وقتی که ما مسئول ما از اینجا پکیج میشه و ما ایزو سرتیفیکیت یا ما کد ایزو رو مسئول از اونها درج میشه دیگه ما نگران از این نیستیم که باز مسئول ما بره به خارج از کشور پکیجینگ عوض شه و به نام یک کشور دیگه صادر شه و یا اینکه مشتریای ما در خارج از کشور نگران از این باشن که محصولات ما از نظر کیفیت و کمیت پایین است.
شرکت هایی که توانستند این گواهی نامه معتبر غذایی را به دست آورند شامل 5 شرکت پروسس زعفران، 2 شرکت لبنیات، 2 شرکت آرد و 1 شرکت میوه خشک هستند. مسئولان این شرکت های تجارتی به این نظرند که بعد از این دروازه بازارهای جدید به روی کالاهای افغانستان باز خواهد شد و به رشد صادرات این کشور نیز کمک خواهد کرد.
و این باعث میشه که مشتری اعتماد بیشتر و زعفران افغانستان بکنن. در این حال ما اجازه میده تا به بازارهای جدیدی که کم سختگیرانه تر به اونا ورود پیدا بکنیم و در این حال به در کنار از این ما به سوپرمارکت ها و مصرف کننده اصلی دست پیدا میکنم از این طریق.
زمانی که ما سرتیفیکیت ایزو داشته باشیم مشتری زیاد برای محصولات پیدا میشه، چون گفتم که همه محصولی که ما داریم در یک پروسس سنتر معیاری پروسس شده.
عبدالستار فاضلی کارشناس امور نیز میگوید که صادرات کالاها با سرتیفیکیت جهانی میتواند به افغانستان در مارکت های جهانی اعتبار بیشتر بخشیده و به رشد صادرات این کشور کمک کند. پیش از این تنها 3 شرکت تولیدی در ولایت هرات گواهی نامه صادرات اقلام زراعتی و غذایی را داشتند و بیشتر محصولات تولیدی هرات بعد از انتقال و بسته‌بندی در کشورهای همسایه با نام آن کشورها به بازارهای جهانی صادر می‌شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بانک انکشاف آسیایی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2019 میلادی در مقایسه با سال قبل از آن افزایش خواهد داشت. حکومت افغانستان نیز میگوید نظارت آنان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افزایش خواهد داشت، اما تحلیلگران اقتصادی چندان خوشبین نیستند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
بانک انکشاف آسیایی در گزارشی که به تازگی در مورد رشد اقتصادی افغانستان نشر کرده، گفته است که تمرکز روی انکشاف زیرساخت‌ها امیدواری برای رشد در این کشور را بیشتر خواهد کرد. اما در گزارش آمده که مسائل امنیتی، اوضاع سیاسی، اتصال تجارتی ضعیف، دسترسی پایین به انرژی و میزان کم حاصلات زراعتی از موارد بوده که روی چگونگی رشد اقتصادی تاثیرگذار است. بر بنیاد این گزارش، رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی 2.5% خواهد بود، در حالی که این رقم در سال 2018 میلادی 2.2% و در سال 2017 میلادی 2.7% بود. در گزارش بانک انکشاف آسیایی آمده که بر بنیاد پلان ملی زیربناها که برای سالهای 2017 تا 2021 تهیه شده، افغانستان سالانه به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. در همین حال این بانک تعهد کرده که در جریان 3 سال آینده 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک می کند. ساموئل تومیوا، مسئول بخش افغانستان بانک انکشاف آسیایی، در کنفرانس 3 روزه ملی آب در کابل گفت:
فعالیت بانک انکشاف آسیایی در افغانستان روی 3 ساحت تمرکز می کند. ما روی منابع طبیعی برای زراعت به ویژه آب تمرکز داریم. همچنان تمرکز روی انرژی و سکتور ترانسپورت. ما بیشتر از سال گذشته تلاش میکنیم روی استراتژی تقسیمات کشوری که شامل این 3 سکتور است. ما متعهد هستیم که به افغانستان 2 میلیارد دلار را در جریان 3 سال آینده کمک کنیم.
در گزارش بانک جهانی به نقل از آقای تومیوا نیز آمده که زیرساخت‌های بهتر می‌تواند در افزایش رشد اقتصادی، بلند رفتن عواید دولت و بهبود وضعیت تجارت و زراعت کمک کند. بر بنیاد پیش‌بینی بانک انکشاف آسیایی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 میلادی 3% خواهد بود. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان نیز به صدای آمریکا گفت که در سال پیش رو رشد اقتصادی این کشور بنابر دلایل مختلف بهتر خواهد بود.
سال سکتور زراعت ما نسبتا در وضعیت خوبی هست با باران‌ها و برف و باران که در وقت مناسب صورت گرفته و باعث شدگی هست که هم زمین‌ها، کشتارهای للمی و همچنان آبی افغانستان حاصل نسبتا خوبی داشته باشه و در عین حال هم اهدافی که تعیین شده برای از اینکه سالی را که ما پیش رو داریم در حدودی باید 1 میلیارد دلار و چیزی شاید بیشتر از او ما صادرات داشته باشیم، همکاری منطقه‌ای ما گسترش پیدا میکنه و مصرف بودجه بیشتر میشه. بنان اینها عواملی بودن که با ما میگفت که سالی را که ما داریم، یعنی سال 2019 و سال مالی 1398 که سالی نسبتا خوب نظر به 2018 باشد.
هرچند سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان نیز وضعیت امنیتی را نگران کننده خواند. شعیب رحیم، تحلیلگر مسائل اقتصادی، به صدای آمریکا گفت که در سال جاری احتمال افزایش رشد اقتصادی بسیار کم است. آقای رحیم با اشاره به مذاکرات صلح و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت:
این دو موضوع در مجموع باعث شده که بر سرمایه گذاران امو تشویش ایجاد کرده که باعث از این میشه که امو سرمایه گذاری که در بخش‌های مختلف ایجاد میشد او سردو تاثیر منفی میشه.
پیش از این گزارش اداره احصایی مرکزی افغانستان نشان میداد که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 1397 خورشیدی نسبت به سال قبل آن حدود 1.8 میلیارد دلار آمریکایی کاهش یافته است. تحلیلگران و برخی مقام‌های افغان خشکسالی و چالش‌های امنیتی و سیاسی را از دلایل عمده کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی این کشور خواندند. در سال جاری با توجه به بارندگی‌های فصل زمستان امیدواری برای افزایش محصولات زراعتی بیشتر است، هرچند دورنمای وضعیت سیاسی و امنیتی همچنان مبهم است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
علمای دینی در ننگرهار میگویند که به علت حمایتشان از دولت، به خصوص نیروهای امنیتی، توسط مردان ناشناس و مخالفان مسلح دولت تهدید میشوند. اما مقامهای حکومتی میگویند برای مقابله با چنین تهدیدها به علمای دینی اسلحه به صورت قانونی توزیع میشود. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
مولوی حبیب الله جلال آبادی یکی از حامیان نیروهای امنیتی افغان که روز چهارشنبه روی وضعیت امنیتی این انگارهار صحبت میکرد، گفت که علمای دینی توسط مخالفان مسلح دولت و افراد ناشناس با شیوه‌های گوناگون به مرگ تهدید میشوند. این عالم دین دلیل تهدیدات را چنین بیان کرد:
ما از نظامی که نظام اسلامی است، مردم افغانستان، ملت افغانستان خودشان مسلمان هستند. به می حالاتی که ما از حکومت خود، از قانون خود، از ادارات دولتی خود حمایت میکنیم، یقینا بر ما بجد تهدیدات است.
اما مولوی حبیب الله از حکومت انتقاد کرد که با وجود این تهدیدها، مقامها برای حفاظت از علمای دینی هیچ کاری انجام ندادند.
با وجود این تهدیدات هم حکومت همراه ما هیچ کدام همکاری نکرده، نکدام بر ما شرایط چی برابر کرده است که یا بر ما کدام مصالح محافظ بدیه او یا کدام چیز بدیه صلاح بدیه. دیگه ما به توکل خدا روان هستیم، رسیدگی هستیم، قربانی هم میدیم، حمایت هم میکنیم.
ولی اولا خوگیانه سخنگوی ولی ننگرهار برادی واشنای صد امریکا گفت که برای حفاظت از جان علمای دینی حامی دولت اقداماتی را انجام دادند.
دوی دپاره وسلی هم پلان کشته دی او جواب
با این هاست جه نیز در پلان است و جوازنامه برایشان توضیح شده است. کسانی که اسلحه دارند آن را می توانند حمل کنند و کسانی که مشکلات دارند اداره ولایتی را در جریان بگذارند و ما با آنان زمینه مسئول فراهم می کنیم. خوگیانه می گوید که سال گذشته میلادی بیشتر از 15 عالم دین توسط مخالفان مسلح دولت در حملات مسلحانه انفجارات ماین و حملات انتحاری کشته شدند. با گفته وی از یک ماه به این طرف بیشتر از 30 تن را به زان تهدید، قتل و آدم ربایی در ولایت ننگرهار بازداشت نمودند. علمای دینی ننگرهار به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و اطمینان مردم محل هنگام عملیات‌ها در کنار نظامیان افغان حضور می‌یابند و مردم را با حمایت از نظام تشویق می‌کنند. آمار ریاست حج و اوقاف ننگرهار نشان می‌دهد که پیش از این جنگجویان داعش نیز در این ولایت نزدیک به 40 عالم دینی را به دلیل حمایت از نظام ترور کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که بدون حفظ دستاوردهای 17 سال اخیر در افغانستان هیچ صلح در آن کشور پایدار نخواهد بود. آقای استولتنبرگ این اظهارات را روز چهارشنبه در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده بیان داشته گفت ناتو یک جا با ایالات متحده به افغانستان رفت، روی حضور آینده در آن کشور یک جا تصمیم خواهد گرفت و وقت زمانش رسید یک جا افغانستان را ترک خواهند کرد. به مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید.
NATO remains in Afghanistan today to fight terrorism and to train Afghan forces.
منشی عمومی ناتو در مجلس مشترک کنگره آمریکا گفت که ناتو در حال حاضر در افغانستان کماکان حضور دارد، اما هدف ما این نیست که برای همیشه آنجا باقی بمانیم و نباید بیش از زمان نیاز در افغانستان حضور داشته باشیم.
NATO fully supports the peace process. It must pave the way.
ناتو از روند صلح و مصالحه افغانی حمایت می کند. این روند باید راه را برای مصالحه در افغانستان هموار سازد. ولی برای اینکه صلح پایدار باشد، باید روی دستاوردهای ما استوار باشد. ناتو شرایط را برای پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان فراهم کرد و آموزش و حقوق بشر را به زنان و دختران آورد. حقوق آنها باید حفظ شود.
یانس استولتنبرگ تأکید کرد که تنها یک افغانستان آری از دهشت افغانی بین‌المللی میتواند ضمانت کننده صلح در آن کشور باشد. آقای استولتنبرگ اضافه کرد که افغانستان پس از فروپاشی طالبان راه طولانی را در راستای تامین حقوق زنان پیموده است که در هر نوع توافق صلح با طالبان باید به آن احترام شود. منشی عمومی پیمان ناتو که برای گرامی داشت از 70مین سال روز تأسیس این پیمان در کنگره آمریکا سخنرانی میکرد، همچنین تاکید ورزید که برای مبارزه با تروریسم و تهدیدهایی که از این ناحیه متوجه آزادی و دموکراسی در جهان است، نیاز است تا پیمان ناتو بیش از این تقویت شود. یانس استولتنبرگ گفت که پیمان ناتو از زمان تأسیس تا حالا موفقانه عمل کرده، اما تاکید ورزید که موفقیت در گذشته به معنای تضمین موفقیت در آینده نیست.
We have overcome our disagreements in the past.
ما در گذشته بر اختلاف نظرات خود فائق آمدیم. و نیاز داریم که در آینده نیز چنین کنیم، چون ما به اتحاد خود در آینده بیشتر از این نیاز خواهیم داشت.
منشی عمومی ناتو این را هم گفت که آن پیمان تنها برای مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان حضور ندارد، بلکه به عنوان بخشی از ائتلاف جهانی برای شکست دادن گروه داعش در آن کشور مستقر است.
The coalition has made remarkable progress.
ائتلاف بین المللی مبارزه علیه گروه داعش پیشرفت های چشمگیری داشت. زمان داعش منطقه با وسعت ایالت ورجینیا را در کنترل خود داشت و مفکوره خود را بر میلیون ها انسان تحمیل می کرد. افراد را سر می برید، زنده به آتش می زد و زنان را به عنوان برده های جنسی خرید و فروش می کرد.
آقای استولتنبرگ با سپاسگزاری از رهبریت آمریکا در جنگ علیه گروه داعش تاکید کرد که هنوز جنگ علیه آن گروه پایان نیافته و باید اطمینان حاصل شود که گروه داعش دوباره بر نمی‌گردد.
به همین دلیل ما در عراق حضور داریم و آنان را در شکل دهی خدمات استخباراتی، امنیت سرحدات، امنیت سایبری و نیروهای عملیات ویژه کمک می‌کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره از اعضای اروپایی ناتو انتقاد کرده که هزینه های دفاعی این پیمان را به حد کافی نمی پردازند. اما منشی عمومی ناتو تاکید ورزید که به منظور تقویت ناتو و آماده ساختن این پیمان برای رویارویی با چالش های امنیتی نیاز خواهد بود تا کشورهای عضو این پیمان روی هزینه های دفاعی سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستین. نسل کشی که 25 سال پیش در کشور افریقایی رواندا رخ داد، منجر به کشته شدن حدود 800 هزار نفر در آن کشور شد. بیشترین رقم کشته شدگان از قوم توتسی بودند. از آن زمان تا کنون رواندا به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافته است. بر بنیاد آمار بانک جهانی از سال 2003 تا کنون میزان رشد اقتصادی رواندا بین 6-8% در سال بوده است. رواندا همچنان در حال حاضر بلندترین رقم اعضای پارلمان زن را در سطح جهان دارد. بیش از 60% اعضای پارلمان این کشور زنانند. مریما دیالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
نسل کشی رواندا پس از 6 اپریل سال 1994 میلادی زمانی آغاز شد که تیاره حامل جووینال هیباریمانا رئیس جمهور رواندا و همتای بروندایی او هدف حمله قرار گرفت و سقوط داده شد. جووینال از قوم هوتوی رواندا بود. ماری بیری استاد مطالعات بین الملل در دانشگاه دنور ایالات متحده می گوید که کشته شدن رئیس جمهور رواندا در این حمله سبب ایجاد شک و تردیدها و آغاز جنگ قدرت در حکومت این کشور شد.
در طول چند ماه بعد از این حادثه، غیر نظامیان توتسی به حیث دشمنان رواندا پنداشته شدند. میزان قساوت و بیرحمی واقعا بسیار زیاد بود. در طول تنها 3 ماه حدود 800 هزار رواندایی کشته شد. بسیاری کشته شدگان از قوم توتسی بودند.
بعد از این نسل کشی، پاول کاگامی یکی از مسئولین جبهه وطن پرستان رواندا به حیث رهبر این کشور شناخته شد. او نخست به کرسی معاونیت رئیس جمهور رسید و سپس رئیس جمهور رواندا شد. از نسل کشی رواندا اکنون 25 سال سپری شده است. اما مردم این کشور هنوز هم این فاجعه را از یاد نبردند. ندین نی یدجیگا در زمان نسل کشی رواندا 3 ساله بود. او اکنون از انستیتوت تحصیلات عالی اکیلا برای زنان در رواندا فارغ شده است.
We have a generation now of people whose parents are in prison. A generation that is not like me.
ما اکنون نسلی را داریم که والدین آنان در زندان به سر می‌برند. نسلی که مانند من نیست. آنان حتی پدر و مادر ندارند. بنابراین ضربه روانی و شفایاب شدن یک روند است. ما اکنون در مرحله خوب قرار داریم.
یکی از این نشانه‌های مرحله خوب حضور گسترده زنان در پارلمان رواندا می‌باشد. ندین نیجیکا می‌گوید که رواندا پیش از این یک جامعه شدیداً مرد سالار بود. او مبارزه زنان را برای رای یافتن به کرسی‌های پارلمان رواندا یک اقدام الهام بخش می‌خواند.
We used to be a very patriarchal society and seeing these women break these rules is inspiring.
من به حیث یک زن جوان می توانم حتی به اهداف فراتر از آنان برسم، چون اکنون من آن چالش هایی را که زنان پیش از ما با آن روبرو بودند فراراه خود ندارم.
نسل کشی در رواندا سبب شد تا فرصت های بیشتر برای زنان این کشور مساعد شود، چون بسیاری قربانیان این نسل کشی مردان بودند. میزان زنده ماندن زنان در نسل کشی رواندا 70% بود. زنان رواندایی پس از این نسل کشی به بسیاری بخش های جامعه که زمان در آن بر روی زنان بسته بود رای یافتند. مثلا پارلمان. در حال حاضر بیش از 60% اعضای پارلمان رواندا را زنان تشکیل می دهد که بلندترین تعداد زنان قانونگذار در یک کشور در سطح جهان است. زنان قانونگذار در رواندا نقش مهم در ایجاد قوانین و مقررات متوازن از رهگذر جنسیتی به ویژه قوانین مبارزه با خشونت‌های ناشی از تبعیض جنسیتی داشتند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گرافین یکی از مواد معجزه آسایی است که به گفته بسیاری ها اهمیت آن در آینده به مراتب بیشتر خواهد شد. آینده ای که انتظار آن می رود شاید همین اکنون باشد، زیرا گرافین با داشتن قابلیت انتقال سریع جریان برق و حرارت به حیث مواد کلیدی در شبکه 5G محسوب می شود و آینده اطلاعات به شبکه 5G تعلق خواهد داشت. شرح دری گزارش کاونت اینوک خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیق می شنوید.
مرکب شش ضلعی اتم های کربن را گرافین می گویند. ضخامت آن به اندازه یک اتم است، ولی مقاومتر از فولاد می باشد. این ماده برق و حرارت را بسیار به آسانی انتقال می دهد و کارشناسان به مرور زمان به کارایی آن پی می برند و آن را مواد انقلاب آور توصیف کرده اند. کاستیا نواسلو، استاد پوانتون منچستر، جایزه نوبل را به دلیل کار روی ماده گرافین به دست آورده است. او میگوید که یکی از بخش هایی که می توان از این ماده بسیار به خوبی استفاده کرد بخش ارتباطات است، زیرا گرافین کاملا شفاف است و می تواند اطلاعات را در سرکت های نوری بسیار به سرعت و با مصرف کم انتقال دهد.
این ماده شما را قادر می سازد تا سیگنال ها را در محیط نوری تحلیل و تجزیه کنید. صادقانه می گویم که از نظر من هیچ مواد دیگری نمی تواند جاگزین گرافین شود و حالت نوری خود را با همان سرعت تغییر دهد. بنابراین من فکر می کنم که استفاده آن در این بخش بسیار هیجان انگیز و در عین حال واقع بینانه است.
ماده گرافین که سبک وزن است بسیار با آسانی می تواند در هر چیز از بوت گرفته تا لباس ها و مدرها به کار گرفته شود و این وسایل را مستحکم، انعطاف پذیر و هوشمند خواهد ساخت. آقای نواسلو می گوید که توانایی گرافین در انتقال سریع اطلاعات یکی از قابلیت های آن است که شبکه سریع 5G را که قرار است به بهره برداری سپرده شود ممکن می سازد.
ما در ابتدا کاربرد آن را در مواد ترکیبی برای تولید لباس و وسایل ورزشی دیدیم. حالا در موترهای پیشرفته به کار برده می شود، اما اکنون شاهد هستیم که در وسایل الکترونیک و چاپ کردن سرکت های الکترونیک نیز استفاده می شود. به نظر من به حیث یک ماده تازه بسیار خوب در حال رشد است.
به گفته آقای نواسلو، گرافین امکان ساخت پنل های مؤثر و مثمر خورشیدی را نیز محتمل کرده و وسایل الکترونیک هوشمند را هوشمندتر می سازد.
فکر می کنم که ما شاهد استفاده این مواد در بخش های جالب مانند بیوتکنولوژی و تکنولوژی غشایی خواهیم بود. این بخش ها بسیار هیجان انگیز است، اما استفاده از این مواد در این بخش ها نیاز به زمان و اطلاعات بیشتر دارد.
آقای نواسلو می گوید که سرکت های گرافین که بی نهایت نازک و به اندازه یک اتم است آنقدر حساس می باشد که می تواند فعالیت های مغز را شناسایی کند و در حالات عاجل اطلاعات را از طریق تلفن به دکتر ارسال کند.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه، اما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم همه ایتان را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا.